موضوع مهم دیگه‌ای که میخوام توی این وبینار شرکت ثبت کنیم یا ثبت نکنیم در موردش باهاتون صحبت کنم دوستان عزیز، این هستش که خیلی از افراد تفاوت بین شرکت تجاری، مؤسسه، NGO، انجمن، کانون، اینها رو با هم واقعا نمیدونن و حالا تو اسلاید های بعدی توضیح میدم که خیلی از دوستان میان این مرتکب این اشتباه میشن که فکر میکنن که وقتی شرکت ثبت کردن دیگه نیاز به هیچ مجوزی ندارن. پس تو اسلایدهای بعدی من یه گریزی هم به این موضوع میزنم. خب پس با شرکت تجاری آشنا شدیم، فهمیدیم که یک شرکت تجاری توی قانون تجارت ما 7 شرکت تجاری داریم و برای اینکه حالا یه تفکیک موضوع ایجاد بشه لازمه که با مؤسسات هم آشنا بشید، من که اصلا مؤسسه با شرکت چه فرقی داره، اصلا من از کجا تشخیص بدم من باید مؤسسه ثبت کنم یا من باید شرکت ثبت کنم. با شرکت که آشنا شدید، اما مؤسسه چیه؟ مؤسسه یک واحدیه که اینجا هم با یک نام و هدف مشخص به یک سری فعالیت‌های انتفاعی یا غیر انتفاعی می‌پردازه. اینجا ور بعد می‌ذاشتم یا، چون نمی‌شه آدم دو تا کار با هم انجام بده. انتفاعی یعنی انجام کارهایی که در آخر قصدم کسب انتفاع سود باشه، بحث‌های بیزینسی و تجاری مد نظرم باشه، یا موضوعات غیر انتفاعی یعنی کارهای عامل منفعه، کار آموزشی، کار فرهنگی، موضوعاتی که کسب سود نیست. بگذاریم از این که در دنیای بیزینس الان تصور یک کسب و کار، یک کمپانی، یک شرکت، یک مؤسسه حتی با اهداف عامل منفعه، حتی با اهداف غیر انتفاعی بدون سوداوری به نظر میاد یه مقدار به نظر که نه، از نظر من حالا ممکن نظر مخالفی هم وجود داشته باشه، یک نظر نادرستی هست از این نظر که اصلا نمیتونیم این کسب و کاری داشته باشیم که سوداوری توش نباشه، ولی میتونیم تقسیم کنیم. یک سری از سودها سودهای معنوی هن، یک سری از سودها سودهای مالی هن، قابل تقویم به پول هستن و این تفاوت رو براشون قائل بشیم. اما این مؤسسه‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم که ممکنه انتفاعی باشه، ممکنه غیر انتفاعی باشه، از دست جنبه های مختلف تقسیم میکنیم برای اینکه بتونیم ببینیم که هر کدوم بعد از کجا مجوز بگیره، هر کدوم کارش چیه، چه تفاوتی داره، تا بعد اصلا انتخاب کنیم. هنوز ما سر سوال اصلیمون هستیم، هنوز سوال اصلی برامون وجود داره که ما شرکت ثبت کنیم یا نکنیم. خب هنوز این سوال رو بهش جواب ندادیم، تازه ما داریم میفهمیم شرکت چیه، تازه داریم میفهمیم مؤسسه چیه، بعد تفاوت‌هاشو بفهمیم، بعد میرسیم به یه پله‌ای که حالا تصمیم بگیریم ثبت بکنیم. بعد که تصمیم گرفتیم ثبت بکنیم، باید با روند ثبتش آشنا بشیم و مسئولیت‌های بعدی که برای ما به وجود میاد. خب تا اینجا گفتیم که مؤسسه چیه، گفتیم که مؤسسه رو میتونیم از معیارهای مختلف مالکیتش، نوع فعالیتش، هدفش تقسیم بندی کنیم. میگم مؤسسات تجاری، مؤسسات غیر تجاری، یا هم مؤسسات عامل منفعه، مؤسسات آموزشی، مؤسسات فرهنگی، مؤسسات پرورشی، که هر کدوم از اینها میتونه مؤسسه باشه. ولی تقسیم بندی که حالا به نظرم رسید برای این وبینار میتونه برای دوستان کاربردی باشه، تقسیم بندی مؤسسات بر اساس نوع اون فعالیت اونهاست. یعنی ببینیم که مؤسسات یا خدماتی هستن یا بازرگانی هستن یا مؤسسات تولیدی هستن. منظور از مؤسسه خدماتی مؤسسه ای هست که یک خدماتی ارائه میده که اون خدمات ممکنه تخصصی باشه، ممکنه تخصصی نباشه. مثل هر کدوم از مؤسسات مالی و اعتباری دارن یک سری خدمات مالی رو میدن، یعنی یک گروهی هستن که یک سری خدمات مالی رو میدن. چشم آقای واعظی، سوال شما رو هم حتما جواب میدم. من این اسلاید تقسیم بندی مؤسسات رو تموم کنم، چشم سوالات شما رو هم سوال شما رو هم جواب میدم. باز در این حین دوستان عزیزی هم سوالی به ذهنشون رسید میتونن تو قسمت چت بنویسن من پاسخ بدم. خب پس مؤسسات خدماتی گفتیم که یا خدمات تخصصی ارائه میدن یا غیر تخصصی. هر کدوم از دفاتر مهندسی، دفاتر مسافربری هم یک نوع مؤسسه خدماتی هستن. خب که اینها مؤسسات خدماتی چی هستن؟ انتفاعی، یعنی کسب سود دارن. اما یا تقسیم بندی دیگه مؤسسات بازرگانی هستن که خرید فروش یه سری مواد رو انجام میدن، فرآورده یا کالاهای خاصی رو انجام میدن، مثل خیلی هم مؤسسات بازرگانی داخلی یا خارجی، یا مؤسسات تولیدی که حالا تفاوت‌های بینشون وجود داره. این از تقسیم بندی مؤسسات. قبل از اینکه بریم سراغ اسلاید تفاوت شرکت و مؤسسه، من نظرم اسلاید دیگه مشخص بشه، جواب آقای وایزی عزیز رو بدم. مرسی آقای وایزی، متشکر از طرح سوالتون و ممنون از این که همراه ما هستید در این وبینار. یک نفر میتونه در قانون هیچ محدودیتی برای ثبت تعداد شرکت وجود نداره، اما اگر مد نظر شما این هستش که بخواید مدیر عامل اون شرکت باشید، شما نمیتونید همزمان مدیر عامل دو شرکت باشید. میتونید سهامدار چند شرکت باشید، میتونید عضو هیئت مدیره چند شرکت باشید، مگر اینکه شرکت هایی باشن که شما رو محدود کرده باشن از همکاری با یک سری در واقع شرکت های موضوع فعالیت خاص، ولی شما محدودیتی از لحاظ تعداد ثبت شرکت ندارید، ولی محدودیت دارید در مورد سمت مدیر عاملی. پس این نکته رو دقت بکنید. خب ببینیم سوال بعدی چیه. در لایو روز شنبه فرمودید برای ثبت مؤسسه برگزاری کلاس و سمینار باید مؤسسه ثبت کنیم. میشه بگید الان کدوم یکی از این موارد است؟ الان هیچ کدوم از این مواردی که من گفتم نیست. ممکنه تو مؤسسات خدماتی باشه، چون شما میخواید مؤسسه آموزشی ثبت کنید، اما این اگر تا انتهای بحث میمد من حتما این توضیح رو خدمتتون میدادم که مؤسساتی که تو حیطه آموزش ارائه آموزش، چه به صورت آنلاین چه به صورت آفلاین، برگزاری همایش، کلاس و موضوعات از این قرار هستند، باید از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز ثبت مؤسسه آموزشی بگیرن. اگر حوزه فعالیتی انتخابی شما حوزه های آموزش های فنی حرفه‌ای باشه، شما باید از سازمان فنی حرفه‌ای کشور مجوز بگیرید. اگر حوزه فعالیتتون موضوعات آموزشی در بحث‌های دانشگاهی باشه یا موضوعات کلاس‌های تقویتی و کلاس‌های کنکور باشه، شما باید مؤسسه آموزشی آزاد ثبت بکنید که در یه قسمتی مربوط به آموزش پرورش میشه، در یه قسمتی مربوط به وزارت علوم میشه. این موضوع رو هم دقت داشته باشید. باز حالا اگر فکر کردید که سوال در پاسخ من سوال مجددی براتون ایجاد شد، مشکلی نداره، میتونید سوالتون رو این قسمت مطرح کنید. خب بریم سراغ تفاوت بین شرکت و مؤسسه. خب با تعریف شرکت آشنا شدید، با تعریف مؤسسه هم آشنا شدید تا یه حدی. میگم من سعی کردم اون تعریفی که در واقع لازم هست رو بهتون بگم، نه همه این موارد، چون نمیخوام خیلی محتوای زیادی توی این یک ساعت و نیم به شما بدم، نمیخوام خیلی گیجتون کنم، فقط میخوام اون تلنگرهای لازم برای شما ایجاد بشه و اون آگاهی اولیه نسبت به شرایطتون در مورد انتخاب اینکه شرکت ثبت بکنید یا نکنید. اما تفاوت شرکت و مؤسسه، شرکت ها غالباً، دقت کنید به این عبارات، غالباً با هدف سوداوری و فعالیت های اقتصادی تأسیس میشن. مؤسسات میتونن هم برای بحث های اقتصادی باشن، یعنی انتفاعی باشن، هم غیر انتفاعی، اما غالب هدف تشکیل مؤسسات فعالیت های غیر تجاری هستن. پس این موضوع رو در نظر داشته باشید توی بحث انتخاب شرکت یا مؤسسه. اما یه اسلایدی که خودم واقعیت این رو خیلی دوست دارم و خیلی هم چیز داشتم که این حتما توی اینجا گفته بشه، هستش که خیلی از دوستان عزیز تفاوت بین ثبت شرکت و یا مجوز فعالیت شرکت رو نمیدونن و فکر میکنن که همین که یک شرکت تجاری ثبت بکنن دیگه نیاز به هیچ مجوز فعالیتی نداره، همین کفایت میکنه. نه دوستان عزیز، شما حتی شرکت تجاری هم ثبت بکنید، برای انجام یک سری از امور اون شرکت تجاری هم باز باید مجوز فعالیت از نهاد یا حالا حوزه های متولی اون داشته باشید. مثلا اگر شما یک شرکت تجاری تو حوزه پزشکی و پیراپزشکی ثبت میکنید، حتما باید مجوز فعالیت از وزارت بهداشت داشته باشید. اگر شما یک شرکتی در خصوص موضوعات مواد غذایی ثبت میکنید، میخواید تو اون حوزه فعالیت کنید، حتما باید مجوز فعالیتی یه چند حیطه تولید، پخش، توزیع از وزارت بهداشت بگیرید، سازمان غذا و دارو بگیرید. بحث قانون حقوق مصرف کننده هست که یه سری مجوزها رو اونجا براتون مشخص کرده. پس این نکته رو در نظر بگیرید که ثبت شرکت به مفهوم این که شما نیاز به هیچ مجوز دیگه ندارید نیست. خب پس این از این. من یه چکی کنم سال دیگه نیومده باشه. نه. خب بریم سراغ این که حالا تصمیم بگیریم که آقا فهمیدیم که مؤسسه چیه، فهمیدیم شرکت چیه، فهمیدیم چه تفاوتی با هم دارن، فهمیدیم که هر کدوم چه انواعی دارن، چه دسته‌هایی دارن. حالا می‌خوایم تصمیم بگیریم که شرکت ثبت کنیم یا نکنیم. اگه هنوز تا اینجای وبینار که حدود 45 دقیقه 46 دقیقه گذشته به این تصمیم رسیدید که میخواید شرکت ثبت بکنید، مثل این آقای که یک تیک سبز دستش گرفته، از اینجا به بعد همراه ما باشید چون میخوایم چند تا نکته کلیدی رو بهتون بگیم، میخوایم شما رو آشنا کنیم با یک مرجعی که میتونه اطلاعات بروزی رو بهتون تو این حوزه بده، میخوایم شما رو با مسئولیت‌های بعدی ثبت شرکتتون انجام بدیم آشنا کنیم. اما اگر تا الان تصمیم گرفتید که نه، ثبت شرکت نیاز ندارید و تصمیمتون راجع به این قطعیه، میتونم بهتون پیشنهاد کنم که بعداً بذارید سر فرصت هر وقت خواستید ویدیو رو ببینید یا اصلا نبینید و هر وقت که نیاز پیدا کردید به ثبت شرکت. اما اگر این لحظه وبینار رو ترک کردید یا خواستید که تصمیمتون منتفی شد، اینو بدونید که بدون شک شما برای توسعه کسب و کارتون، برای داشتن کسب و کارتون باید روزی یک شخصیت حقوقی برای مجموعه خودتون داشته باشه. فرق نمی‌کنه شرکت باشه، مؤسسه باشه، ولی نیاز به اون اعتبار و جایگاه شخصیت حقوقی داره. باز حالا برای ادامه انتخاب با شماست. خب دوستان عزیزی که میخوان همراه من باشن تا ثبت شرکت، تو این قسمت کامنت‌های تیک تاییدی به من بدن یا اوکی بنویسن ببینیم همه هستن، حالشون خوبه. آره خوبه، عدد یکم خوبه. آره یاد آقای بغوسیان افتادیم، عدد یک رو بفرستن که ادامه بدیم ببینیم کسی خوابه بیداره، همه هستن. خب سوال دوست عزیزی که پرسیدن آیا میتوان شرکت ثبت شده را لغو کرد. بله چرا نمیشه، حتما الان توضیح میدم خدمت. خب مرسی از دوستان عزیزی که از خودشون مقول برره یک دروه کردن و ما فهمیدیم که هستن و میتونن همراه ما باشن. هرچند خیلی از دوستان که ثبت نام کردن حالا ممکنه به خاطر تایم روز شنبه باشه که بعد از هفته تعطیلات بوده ترجیح دادن که حالا ویدیو یا صوت رو گوش بدن، ولی ما حق این دوستان رو محترم میشماریم و اون چیزی که لازمه رو حتما براشون میگیم. خب سوال این دوست عزیزمون این بود که من بیام یه ذره بالا که گفته بودن. آها بله، خیلی موقع ها پیش میاد که شما برای موضوع یک شرکتی ثبت میکنید که معمولا این شرکت یا شرکت با مسئولیت محدوده، معمولا شرکت با مسئولیت محدوده. بچه‌ها یه چیزو بگم، اگر فقط زمانی خواستید یک شرکتی ثبت بکنید که یک شخصیت حقوقی داشته باشید برای یه سری از کاراتون، ثبت شرکت با مسئولیت محدود میتونه گزینه مناسبتون باشه. اما اگر خواستید کار گسترده تری رو انجام بدید، چند شریکید که براتون تعیین تکلیف در مورد شرایط و سهام و شرح وظایف و ایناتون خیلی مشخصه، تصمیم گیری ها، نظردهی ها، رای دهی هاتون، شرکت سهامی خاص ثبت کنید. پس اینو از من یک گوشه یه جای یادداشت بکنید، نظر مخالفی هم وجود نداره توی این موضوع، یعنی من خودم به تجربه میتونم این رو بهتون اثبات بکنم. اما خب خیلی موقع شما شرکت رو ثبت میکنید، بعد متوجه میشید که نه، اصلا روندی که برای شرکت رو ثبت کرده بودید قابل ادامه نیست، یه سری مشکلاتی هست یا یه سری شرکایی داشتید که الان دیگه نمیتونید باشون کار کنید، در مورد انحلال اون شرکت تصمیم گیری میکنید. حالا اینکه اون شرکت شما از چه نوع شرکتی بوده خیلی مهمه، اینجا میتونید تصمیم گیری کنید. اگه اون شرکت با مسئولیت محدوده باشه یا اون شرکت تضامنیه بوده باشه، همونایی که اونو ایجاد کردن همونا میتونن در مورد انحلالش تصمیم گیری کنن. اما اگر اون شرکتی که ثبت کردیم شرکت با سهامی بوده باشه، شرکت سهامی بوده باشه، تصمیم گیری در مورد اون در مورد انحلالش چیزی هستش که باید ببینید اساسنامتون چی پیش بینی کرده و اون هیئت مدیرتون چی تصمیم میگیره. پس اینو دقت بکنید. بله در مورد این موضوع منعی وجود نداره، ولی باید ببینید که شرایطتون به چه ترتیبی هست. خب پس تا اینجا رسیدیم به این که ما میخوایم شرکت ثبت بکنیم. خانم عسکری تا اینجا به این یقین رسیدیم، حالا به ما بگو ما باید چیکار کنیم، کجا بریم، از کجا شروع کنیم. من اینجا خود سایت ثبت شرکت ها رو براتون آوردم، اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری. اون منوی اینجا بذارید من موسم رو روشن کنم، این ردیف اولی نه دومی نه سومی رو بزنید. در مورد ثبت و تأسیس دقیقا روند رو براتون گفته، سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، مختلط، همه اینا رو نوشته. تاوانی، حالا من این ذره زوم کردم کیفیت تصویرم اومده پایین، نمیدونستم این رو اینجوری میشه، اگر مطمئنا نباید این کار انجام میدادم که یه مقدار شفافیت بیشتر میشه. همین امروز هم گرفتم که تغییراتی اگر چیزی داشت. اینجا روند رو براتون توضیح داده، روی هر قسمتی که هر کدوم از اینا که کلیک بکنید یک قسمت راهنمایی وجود داره که براتون توضیح داده که برای هر کدومش باید چه چیزهایی رو داشته باشید، شرایط ثبتتون چجوریه، مؤسسه باید چه شرایط رو داشته باشن، چند نفر باشید، اساسنامه لازمه یا لازم نیست، شرکتنامه لازمه یا لازم نیست و خیلی موارد این شکلی ورود اطلاعات میکنید. و اگر خواستید همینجا به صورت غیر حضوری و آنلاین به نوعی خدمات دولت الکترونیک شرکتتون رو ثبت کنید، از همینجا میتونید انجام بدید. یه مقدار پروسش ممکنه طول بکشه، ولی میتونید از همینجا انجام بدید، میتونید اما از شرکت‌های ثبت شرکتی استفاده کنید. سوال این دوست عزیز رو بخونیم. اگر شرکتی با مسئولیت محدود ثبت کنیم، آیا میتوان بعداً به سهامی خاص؟ بله، اگر مسئولیت محدود ثبت بکنید بعداً میتونید به شرکت سهامی تبدیل بکنید. اگر شرکتی که دارید شرایط قانونی تبدیل به شرکت دیگه رو داشته باشه، منع قانونی در این مورد وجود نداره. خب تغییر عنوان میدید، عنوان شرکتتون که هست، فقط میشه شرکت با مسئولیت محدود تغییر میکنه، میشه شرکت سهامی خاص، و اون وقت سرمایه که وجود داره باید تبدیل به سهام بشه و اون تشریفاتی که برای شرکت سهامی وجود داره. منع قانونی توی این موضوع وجود نداره. اینو دقت کن. خب اما یه هدیه ویژه‌ای داریم که حالا من طاقت نیاوردم نگم، این که دو تا فایل پی دی اف هست در مورد مؤسسات آیین‌نامه ثبت مؤسسات آموزشی از نظر وزارت آموزش پرورش، وزارت فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد، و فایل پی دی افی که برای مؤسسه ثبت مؤسسه هست، چون سوال خیلی از دوستان بوده و حالا شاید برای ثبت شرکت و دسترسی خیلی راحت تر باشه، که حتما روی سایت قرار میگیره و برای شما دوستان عزیز توی ایمیلاتون ارسال میشه لینکش که بتونید از اون استفاده بکنید. بهره برداری و انتشار هر کدوم از این فایل های پی دی اف هم تا بی نهایت آزاد هستش، هیچ محدودیتی براتون وجود نداره. اما دقت داشته باشید، هر کدوم از این شرکت ها رو ما ثبت کردیم، بحث تنظیم اساسنامش و شرایط و ثبت اون رو سعی کنید خودتون پیگیری کنید. از چه نظر میگم؟ از این نظر که خب خیلی موقع ها شما ثبت شرکت رو میسپرید به این مؤسساتی که کار ثبت شرکت رو انجام میدن و حالا ممکنه که برای اونها خوب تشریح مساعی کرده باشید که چه موضوع رو میخوان انجام بدن، اساسنامتون کامل باشه یا نه. ولی اینو دقت داشته باشید، بیش از 90% از شرکت هایی که این مؤسسات عزیز ثبت شرکت ثبت میکنن، اساسنامه هایی که تنظیم میکنن اساسنامه های پایه هست، یعنی همون فرمت اولیه، و میطلبه که حتما خودتون تغییرات رو بدید و با جور که مناسب خودتون هست اساسنامه مربوط به مجموعه خودتون رو تنظیم بکنید، تعیین روزنامه رسمی، چارچوب شرایط تصمیم گیری و یه سری موضوعاتی که کمک میکنه به انحصاری شدن اساسنامتون. خب اگه موافق باشید یه، حالا من اینجا زدم یه دقیقه یه استراحتی داشته باشیم، شما مگر خواستید یه آبی میل کنید، یه دوری بزنید از پای لپتاپ یا گوشیتون و دوباره برگردیم و بقیه موارد رو با هم پی بگیریم. این متشکر از اینکه تا الان همراه بودید. ساعت گوشی من 4:07 هست، تا 7:01 یه 5 دقیقه استراحت داشته باشیم، بعد برمیگردیم به وبینار و مطالب تکمیلی رو با هم دیگه جمع‌بندی می‌کنیم و تا موقع میتونید سوالات خودتون رو آماده کنید و اینجا بذارید تا زمانی که برگشتیم با هم یه مروری بکنیم. متشکرم از همراهیتون.
آماده هستی؟